أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. بحثمون در رابطه با اخصال متعدده بود که اگر کسی بدهکار چند غسل هست آیا در این گونه موارد می شود قائل به تداخل شد، یعنی با غسل واحد کفایت کند از سایر اخصال و دیگر لازم نباشد که برای هر سبب جداگانه غسل کند؟ مثالهاش هم روشن بود خدمت دوستان مکرم، بارها گفته ایم غسل مس میت، غسل جنابت، مثلا غسل نذر، غسل حیض، آیا با انجام یک غسل می شود قائل به کفایت بشویم یا خیر؟ در ذهن مبارک دوستان عزیزمون هست که ما گفتیم از دو زاویه می شود مسئله را بررسی کرد، یکی از طریق قاعده و مقتضای قاعده و دیگر نگاه و وارسی روایات وارده در مسئله که آیا روایات وارده چه حکمی میکنند، حکم به تداخل میکنند یا حکم به تداخل نمیکنند. خود این مسئله اجتماع اخصال متعدد ملاحظه فرمودید که سه تصویر داشت. یه تصویر مربوط به اونجایی بود که همه اخصال متعدده ما واجبند و دو همه اخصال متعدده ما مستحبند و سه بعضی از اخصال متعدده ما واجبند و بعضی مستحب. ما تا کنون اون چه محضر مبارک دوستان مطرح کردیم راجع به فرض جمع اخصال متعدده، اون هم در جایی که همه واجب باشن، این را خدمت دوستان به صورت تفصیلی مطرح کردیم و دیگه عاده جایز نیست. اما در فرض دوم که اخصالی که بر عهده انسان هست اخصال مستحبی هن، این را هم محضر مبارک سروران فاضلمون عرض کردیم که تقسیم می شود به سه قسم. گاهی از اوقات نسبت بین این دوتا عرض شود خدمتون بین که غسل و امثال ذلک که مستحبی هستند نسبت عموم خصوص من وجه هست و گاهی نسبت عموم خصوص مطلق است و گاهی نسبت تساوی است. خب ممکنه تفاوت‌های اینها با هم داشته باشند. ما در رابطه با اون جایی که نسبت عموم خصوص من وجه باشد، مثالی که خدمت عزیزان عرض کردیم مثل غسل جمعه که غسلون استحبابی و مستحب است و غسل احرام، و ترسیم کردیم خدمت دوستان که دو ماده افتراق دارن و یک ماده اجتماع، و ماده اجتماعشون اونجایی است که طرف بخواهد در روز جمعه غسل احرام را به جا بیاورد. این فرض تصادق اینها و فرض عرض شود خدمتتون این که جمع شدن اینها این گونه است. عرض شود خدمت شما به این که اونجا در روز سه‌شنبه خدمت دوستان عرض کردیم که شما نمی‌شنوید. عرض کردیم که قاعده تداخل هست در اینجا و ما از قاعده تداخل استفاده می‌کنیم، یعنی فرد اگر یک غسل را انجام داد، عرض شود نیت غسل دیگر هم در ضمن اون داشت، پای هر دو حساب می شود. نسبت به فرض اون جایی که عموم خصوص مطلق باشد و اون جایی که تساوی باشد، اونجا هم خدمت دوستان عرض می کنیم و فرض سوم را هم امروز عرض میکنیم. فرض سوم کجاست ایها الفضلاء المعاصر؟ بعضی واجب باشد و بعضی مستحب. یعنی اونی که امروز نقدن از ما طلب دارید این است که اونجایی که نسبت بین الغسلین عموم خصوص من وجه نیست، بلکه یا عموم خصوص مطلق است یا تساوی، و فرض سوم از این فروض سگانه ما که واجبین مستحبین بود، فرض اونجایی که بعضی واجب و بعضی مستحب باشد. این بحث که به پایان رسید، میریم سراغ روایات و ببینیم روایات وارده در این زمینه چه مفادی دارند. آیا بین اونچه که به عنوان قاعده مطرح کردیم با اونچه که از مفاد روایات استفاده می کنیم یکی هست یا یکی نیست؟ دوستان با من باشن، همراهی کنن، ببینیم این بحث را به کجا می رسانیم. اون جایی که نسبت عموم خصوص مطلق باشد، من یه سوال بکنم فضلای محضر، ببینم در ذهنشون حالا اون خصوص من وجه مثل قوله والله از بس که این چند روزه گفتیم حفظتون شده، دو ماده افتراق و یه ماده اجتماع، ولی اون خصوص مطلق جاش کجاست ایو الفضلاء المعاصرین؟ چی؟ توضیح اون خصوص مطلق بدید. این حالا کمر مطلب رو گرفتید و رفتید جلو. تعریف اون خصوص مطلق چی؟ نه مثال بزنید. خب یا به تعبیر دیگر بفرمایید از یک طرف کلیت صادقه و از طرف دیگر کلیت صادق نیست، جزئیات. این تعریفشه. عرض شود خدمتتون این که لذا رابطه بین حیوان و انسان را که ما نگاه میکنیم از نسب اربع بین حیوان و بین انسان اون خصوص مطلق است. یعنی از یک طرف ما می توانیم کلیت را به اثبات برسانیم و بگوییم کل انسان حیوان، این جای تردید نیست، اما از طرف دیگر کلیت صادق نیست که بگیم کل حیوان بفرمایید انسان. چرا؟ چون بعض الحیوان انسان و بعض الحیوان لیس به انسان. شطور و جان جزئیات صادقه. بله، یعنی به تعبیر روشنتر این موجب کلیهی که از این ور مطرح می کنیم کل انسان حیوان، این موجب در طرف مقابل علا نحو الکلیه نیست، بلکه بعض الحیوان انسان هست و بعض الحیوان لیس به انسان. خب این چیزیست که ما در منطق چه حاشیه ملا عبدالله و چه عرض شود شرح شمسیه اون روزایی که ما میخوندیم و چه المنطق مزفر و کتابهایی از این دست که خونده اید. و من تو پرانتز همینجا یه نکته عرض بکنم، از باب این که العلم و فرارون، گاهی تابستانها، گاهی فرصتهای تعطیلی که پیش میاد، این کتابهایی که قبلا خونده اید یه مروری راجع به این کتابها داشته باشید، ولو کم. اما ادبیات فراره، حالا همین سه چارتای معروفش گاهی تو ذهنتون میمونه، کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور. ولی کن نحو، خب شعرهای سیوطی بتاف علت و اتت و یفعلی و نون اقبلن فعلون ینجلی و الاخر. و ما اون روزها که سیوطی میخوندیم و امثال ذالک، واقعا شیفته بودیم که اینا را بخونیم نخونیم. حالا از باب خودستایی نیست، خدایا ما را ببخش اگر چیزی در کلام من هست. من درس کفایه استادی میرفتم و ایشون علاوه بر کفایه رساله مکاسب هم برای عده‌ای می‌فرمود. یه روز به من گفت که من می‌خوام یه مأموریتی به شما بدم. گفتم مأموریت چیه؟ گفت مأموریت اینه که این طلبایی که رسائل و مکاسب من میان، گاهی همینطوری میگم این کتاب باز کنید بخونید، می‌بینم اصلاً مثل ماشینی که توی سنگلاخ داره حرکت می‌کنه حرکت می‌کنن، اصلاً رعایت هیچ چیزی از ادبیات نمی‌کنن، یاد خدا همینطور میرن جلو. خب گفتم من چه کاری میتونم بکنم؟ گفت شما بیاید یه درس ادبیات برای اینا بذارید. گفتم بابا من کفایه میخونم، تفاوت سنیم با این اصحاب شما که رسائل شما و مکاسب با شما شرکت میکنن گاهی مثل همه، گاهی اونا از من بزرگترن، و چطوری میشود این شکلی عمل کردیشون؟ گفت من شما را جا انداختم و عرض شود خدمتم این که از این جهت نگران نباشید. گفتم حالا جا انداختن شما یه مقوله است، از عهده برآمدن ما مقوله دیگر است. از در ساعت که وارد حرم میشید، دست چپ یه مقبره بزرگی است، خیلی بزرگه، در بین اون مقبره ها مقبره بزرگی است. ایشون بالاخره اعلام کرده بود ساعت 4 بعد از ظهر اون خادم اونجا، نمیدونم زنده است یا از دنیا رفته، اگه زنده است خدا حفظش کنه، اگر از دنیا رفته خیلی وقت ندیدمش، انشالله که مشمول رحمت الهی باشه. با ایشون هم هماهنگ شده بود و ایشون در حجره را ساعت 4 بعد از ظهر باز کرده بود و خلاصه منم رفتم اول وقت اونجا نشستم. خب خیلی ها مرا نمیشناختن، هی وارد شدن. دو کلاس نسبتاً قابل توجه بود. یکی گفت بالاخره این استادی که استاد معرفی کرده کجاست؟ همچی تو هم گشتند و چون ما هم رو زمین نشسته بودیم، خلاصه ما را پیدا کردن. ما هم بسم الله گفتیم. حالا متن چیه؟ خیلی شیرینه، متن انموزجه. قال اقول انموزج را ایشون گفت متن قرار بدید و بر اساس این دیگه شما درس. ما انموزج را شروع کردیم، ولی انموزج نبود، درس خارجه اون موزج بود، چون من واقعی مطلب این آقایون هم مدعی بودن و هم بالاخره شأن آقایون باید حفظ میشه که در چارچوبه اون موزج تدریس کردن بالاخره خیلی جالب نیست. ما واقعی مطلب مطالعه میکردیم، بررسی میکردیم، جزوه میدادیم. یک سال این ادبیات ما طول کشید، یک سال. و اینها به شما بگم خدا نصیبتون نکند، عرض شود که اینا یه هفته اول زورآزمایی‌هاشون رو با ما انجام دادن. زورآزمایی ها یعنی در حدی که ما رو از پا در بیارن. خلاصه یکی از این ور سوال میکنه، یکی از اون ور سوال میکنه، یکی از اون ور. خاطرشون جمع شد که نه، حریف نیستن. و استادم هر روز از اون ور پشتیبانی میکرد. خلاصه این یک سال بعضی از دوستان را الان من میبینم میگن چه اون دوره ادبیاتی که ما در طول 2-3 سال خوندیم و چه این 1 سال ادبیات که بالاخره اونجا مباحثه‌ای داشتیم با هم. من میخوام بگم گریزم به کربلا بود که شما انشالله هرچی میاد جلوتر در حالات علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون میگن تابستونا برمیگشت و درسای قبلی را مرور میکرد، برای اینکه اگه درسای قبلی آدم مرور نکنه همینطور بیاد جلو قبلی ها گاهی از ذهن انسان میپرن. خب خیلی عاشق رفتم، یه صلوات محبت کنید. خب چه مثالی ما میتونیم برای این بزنیم؟ مثال این مثال حیوان و انسانی که ما مثال زدیم یه مثال به اصطلاح شرعی نیست، مثال فقهی نیست. یه مثال فقهی باید بزنیم که تو اون مثال فقهی در حقیقت بتونیم ارزیابی بکنیم ببینیم چه شکلیست. مثالی که زدن مثل غسل جمعه و جنابت، غسل جمعه و جنابت چطوری بینشون اون خصوص مطلقه؟ شما فضلای معاصر اگر دقت بفرمایید چطوری بینشون اون خصوص مطلقه اینا؟ نه، مطلق بودن که با استحباب نیست. فاضل معاصر اصلا ما رو مستحب و واجب الان کار نداریم بزرگان، ما روی چه کار داریم؟ اون استحبابش همون فرضیه که شما میفرمایید. فرض اینه که هر دو مستحبن، یعنی غسل جنابت مستحب نفسی است و واجب غیری است، اونو مفروغانه حساب میکنیم. الان ما به جنابت به عنوان یه غسل واجب نگاه نمیکنیم چون خارج از موضوع بحث ماست. بحث ما در مستحباته، یعنی در اونجاییست که هر دو مستحب باشند. و الان ما با دید چشم، الان ما با دید غسل مستحب به جنابت نگاه میکنیم که میخوایم کنار غسل جمعه قرار بدیم، با اون فرض این که مستحب نفسی است و واجب غیری است. روشن شد؟ پس اون دعوامون راجع به مستحب بودنش تمام شد. دعوا الان سر این است، دعوایی که نداریم اول صبح، ولی دعوا سر این است که این که ما ادعا کردیم و میخوایم مثال بزنیم که رابطه این دو اون خصوص مطلق است. شما میخواستی چیزی بفرمایید؟
جنابت عامه، یعنی میشه روز جمعه باشه، میشه روز آخر دیگه باشه، ولی جمعه خاص مخصوص روز جمعه.
بله، یعنی در حقیقت جمعه احس از جنابته. جمعه یعنی هر غسل جمعه ای عرض شود خدمت شما به این که تحت عنوان کلی غسل میتونه قرار بگیره. کلی غسل یعنی مثالی هم که زدن و توضیح دادن این است که عرض شود خدمتون طبیعی الغسل مورد نظره در باب غسل جنابت، اما چون برای مقید به قید صلات نیست طبیعی غسل مورد نظره، ولی غسل جمعه مقید به روز بفرمایید جمعه است. پس در نتیجه جمعه در دل اون طبیعی قرار میگیرد، برخلاف اینکه اون طبیعی عرض شود خدمت شما بین که چون اون طبیعی عرض شود گاهی ممکنه جمعه باشد و گاهی ممکن است جمعه نباشد. لذا اولا مسئله استحباب هر دو را ثابت کردیم و ثانیاً ثابت کردیم طبق توضیحاتی که دادن و مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه با این ادبیات عموم خصوص مطلق را درست می کند. می فرماید چون مأمور به در غسل جنابت طبیعی غسل است، چون ما از منظر استحبابی بودن به غسل جنابت نگاه می کنیم، نه از باب این که ارشد مقید به قید صلات هست، چون اگه مقید به قید صلات شد داستانش فرق می کنه. از باب طبیعی بودن یعنی غسل ارشد برای تحصیل بفرمید طهارت، برای تحصیل طهارت، نه از باب این است که ما میخواییم باش نماز بخونیم که مقید به قید صلات باشه. ایشون میفرماید چون مأمور به عرض شود خدمتون مین که در غسل جنابت طبیعیست، طبیعی غسل، و در غسل جمعه غسل مقید به این است که در روز بفرمایید جمعه باشد. پس یکی دایرش محدودتره و یکی دایرش بفرمایید چی؟ اهم است. یعنی اگر بخوایم مقایسه کنیم همون انسان و حیوان از کار در میاد که می شود هر غسل جمعه تحت عنوان طبیعی غسل داخل باشد، ولی هر طبیعی غسل الزاماً غسل جمعه نیست، چون غسل جمعه مقید به روز بفرمایید جمعه است. یعنی از یک طرف عنوان کلیت صدق می کند، ولی از طرف دیگر عنوان بعضیت صدق می کند. بعضی از غسل های طبیعی غسل جمعه هستند و هر غسل طبیعی عرض شود، یعنی طبیعت غسل، الزاماً غسل جمعه نیست. بخواید تایید بفرمایید. اصلا طوری صحبت کنید که به بحث ما بخورد. ما دنبال چه هستیم؟ دنبال ایجاد، ما دنبال
طبیعی غسل قرار میگیره. آه. در داخل طبیعی غسل قرار میگیره و با نیت این که غسل بکنم، غسل طبیعی غسل بدون در نظر گرفتن گناه بوده
که مقید برای، نه بدون این که مقید کنم اون که طبیعتاً همون استحبابی بودن خودش هست. یعنی صرف غسل جنابت، طبیعت غسل، طبیعت
جنابت صرف غسل نیست، جمعه است که مقید به جمعه.
نه من مقید نمی کنم.
اصلاح ضروری بکنید که مکلف اگر در نیت کنه بگه من طبیعی غسل رو بجا میارم،
این طبیعی غسل اینجا در ما هدفمون اینه که از اشتغال ذمه خارج میشه. کسی هم که غسل میکنه ولو اون لحظه نیت عرض شود خدمتتون این که غسل جنابت هم نکند و این غسل انجام بگیرد، این در حقیقت این انسان طاهره. حالا ارتکازی که غیر از اون نیتی است که ما مورد نظرمون هست، آیت الله خویی نظرشون این است که شما طبیعت الغسل را مد نظر قرار میدید بدون هیچ قید و بندی. طبیعت الغسل یعنی نفس غسل، نه غسل مقید به جمعه. ایشون در مقابل اون قرار میده. طبیعت الغسل یعنی صرف این که سر و گردن، دست راست، سمت راست، سمت چپ، این بهش میگن طبیعت الغسل. میگن غسل در خارج محقق شد، اما این غسل برای به خاطر روز جمعه است یا نه؟ میگیم نه، به خاطر روز جمعه نیست، چون اگر مقید به جنابت بکنید و بعد هم ادامهش بخواید بدید برای این که وارد نماز بشید، این خودش میشود مقید به قید. طبیعت الغسل یعنی غسل به ما هو غسلون، با صرف نظر از قیود و امثال ذلک. یعنی باید طوری فرض کنیم که با عموم خصوص مطلق سازگاری داشته باشد. توجه فرمودید؟ این مثالی است که ایشون در اینجا زدن که تطبیق بر این. لذا ایشون می‌فرمایند که نسبت بین این دو تا اون خصوص مطلقه. اگر نسبت اون خصوص مطلق شد، ایشون می‌فرماید هیچ اشکال ندارد که ما قاعده عدم تداخل جاری کنیم. قاعده اقتضا می‌کند عدم تداخل. چرا عدم تداخل؟ این جوابه باید به من بدید. اونجایی که میگفتیم تداخل جایز نیست، منظورمون چه بود؟ این حرفه که میزنیم برای اینکه یاد مونه. اونجایی که من کردیم از تداخل، گفتیم اصل در قاعده عدم تداخل است، مشکلمون در عدم تداخل اونجا چه بود؟ نه یادتون رفته، جلوتر برید، جلوتر. بحث آفرین، چون دو تا امر به یک طبیعت واقع نمی شوند. الان در متن واقع
یه امر جمعه داریم، یه امر گناه.
الان در حقیقت ما یه طبیعت واحده داریم در اینجا، چون غسل جمعه هم در اون مندمجه، لذا دو تا امر متوجه طبیعت واحده نمی شوند. تداخل جایز نیست، دو تا بحث نمیشود متوجه طبیعت واحده بشه. لذا همین حرفم آیت الله خویی میزنن، معلوم شد شما مطالعه فرمودید، ایشون میگه چون محال است بحث به شیء واحد به دو بحث ولو هر دو استحبابی باشد. میگه ما دعوامون سر اونجایی که هر دو واجب باشند بفرمایید آن نیست، بلکه اگر احیانا هر دو استحبابی شدن اما بفرمایید دو تا بس متوجه یک طبیعت شد، خواه اون یک طبیعت امر واجب باشد یا اون طبیعت بفرمایید امر مستحب، گیر ما در توجه دو تا بس به سمت طبیعت واحد است، چون گیر اونجاست، فرق بین واجب و فرق بین مستحب نیست. لذا اگر ما بخواهیم خودمون را رها کنیم و دو تا بحث داشته باشیم، میگه ناگزیریم مقید کنیم هر کدام را به قیدی غیر از اون چه که اون دیگری مقید به اون قید هست. یعنی مثلا غسل، این غسل اولیمون که حالا غسل جنابت هست، مقید به یه قیدی بکنیم از طبیعی بودن بفرمید خارج بشود، و اون غسل جنابت هم مقید به قید دیده شود غیر از این. اگر مقید به قید شدن، اونجا به ما نمیگویند دو تا بحث متوجه طبیعت واحد است، بلکه اون با اون قید ممتاز شد جدا شد، این هم با این قید ممتاز شد و جدا شد. این فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی دارند که اگر ممتاز نکنید و دو تا بحث متوجه طبیعت واحد باشد، این مشکل همیشه دامنگیر شما خواهد بود و طبیعت واحد ظرف پذیرش دوتا بحث نداره. یه مثالی دیدم امروز ملازم میکردم، یکی از بزرگان مطرح کرده بود، میگفتن اگر شما با کبریت آمدید جایی را روشن کردید، اگر با کبریت آمدید جایی را روشن کردید و اینجا خودش روشن هست، اگر کبریت دوم زدید به قصد روشن کردن، اینجا خودش تحصیله بفرمیدا، این بحث دوم یه بحث لغوی است که شما در اینجا مطرح میکنید. حالا یادی کنم بگم کی این مطلب را مطرح کرده، مرحوم شیخ علی پناه اشتهاردی کتابی دارن تحت عنوان مدار کل اروه، این مطلب را من اونجا دیدم که ایشون با این مثال خواسته بود که دو تا بحث متوجه طبیعت واحده نمیشن. خب عرض شود خدمت شما بین که این در صورت اون خصوص مطلق بین اینا که از یک طرف کلیت صدق میکنه و از طرف دیگر عنوان کلیت صدق نمیکنند. ایشو میفرماید که کما این که در اونجایی که نسبت تساوی باشد هم همین شکلی است. بعد مثال میزنن مثل غسل زیارت، یا عرض شود خدمت شما به این که غسل جنابت منتها با همون عنوان نفسی بودن مستحبی بودن، ایشون میگه قاعده در اینجا هم عدم تداخله. چرا؟ اینجا هم طبیعت بفرمایید واحده است، و چون طبیعت واحده است دو تا بس متوجه طبیعت واحده نمیشود. همین فرمایشی است که مرحوم آیت الله خویی دارند. همه اون چه که ما تاکنون مطرح کردیم مربوط به اونجایی بود که بین این دو تا غسل بفرمایید، این دو تا غسل هر دو واجبین باشن، این دو تا غسل هر دو بفرمایید مستحبین باشن. اما اگر احیانا یکی واجب شد و دیگری مستحب شد، مثل مثالی که ایشون میزنن، مثل غسل مس میت که چه هستا؟ غسل مثل میت بفرمیدا واجبه و غسل زیارت. با غسل زیارت اینا جمع شدن، یکی واجب است و دیگری مستحب. ایشون میفرماید قاعده اقتضای تداخل دارد. میگیم به چه دلیل؟ ها به چه دلیل؟ میگن به این دلیل. نه، اگر فرمودید خیلی نکته ظریفی است که از گذشته باید یادگار مونده باشد براتون. نه، مشتری میخوایم. چی ازم؟ موضوع دکه ما تا الان هم موضوع دوتا داشته ایم. مرحوم آیت الله خویی روش تأمل کنید این فرمایش ایشون. یه بحثی ما قبلا راجع به واجبین داشتیم که گفتیم اصل عدم تداخل، دو تا تبصره اونجا زدیم. یه تبصره گفتیم اونجایی که بینشون اون خصوصه بفرمایید این وجه باشد، استثناء کردیم مثل اکرم العالم و اکرم هاشمیان. و یکی از نکاتی که اونجا مطرح کردیم که گفتیم مسئله تداخل مطرحه، اگر فرمودید آفرین دارید. ها آفرین، بحث مولوی بودن و ارشادی بودن. ایشون گفتن این مربوط به جایی است که هر دو مولوی نفسی باشند، این ما مشکل تداخل داریم. اما اگر احیانا یکی مولوی شد و یکی ارشادی شد، دیگه قاعده عدم تداخل در اینجا جاری نمی شود. ایشون راجع به این مثالی که الان محضر مبارک شما زدم، ایشون می فرماید قاعده در اینجا مشکلی برای تداخل نداره. توضیح می دهد، می فرماید زیرا امر در غسل واجب ارشادیست در اینجا، عرض شود خدمت شما به این که به خاطر شرطیت برای صلات. چون ما غسل جنابت را اینجا غسل استحبابی حساب نکردیم، ها حواستون هست؟ غسل جنابت را در اینجا غسل حواستون نیست؟ غسل جنابت را تو این مثال غسل جنابت واجب غیری است. اگر با دید واجب غیری نگاه کنیم، عرض شود خدمتون با زیارت، غسل زیارت که یه امر بفرمایید استحبابی هست، اینجا غسل جنابت ما که برای انجام نماز است، چون جنبه مقدمیت بر این نماز دارد، قبل از این که شارع حکم بکند عقل حاکمه به وجوب مقدمه است. پس بنابراین جنبه مولوی بودن ندارد، جنبه ارشادی بودن دارد. جایی ما گیر داشتیم که هر دو بفرمایید مولوی باشند. این مولوی هم تو ذهن نه اون مولوی ها، این مولوی ها عرشمت مولوی هم توجه داشته باشید. مولوی اما واجبان و اما مستحبان. مستحب مولوی هم ما داریم، ملاحظه فرمایید آیا نه، مستحب مولوی هم ما داریم و یعنی از نایه شارع به عنوان مستحب جنبه ارشادی بودن ندارد. یعنی اگر شارع نمی گفت عقل حاکمه به اون بفرمایید نبود. در اینجا غسل جنابتی که برای نماز شما انجام می دهید، این غسل واجب لا مولویون بل بفرمایید ارشادیون. اگر جنبه ارشادی پیدا کرد، پس هر دو با هم مولوی نیستند. عرشبت ممکن است غسل زیارت را شما مولوی استحبابی حسابش کنید، ولی غسل جنابت به خاطر نماز جنبه ارشادی بودن دارد. ولذا دو تا مولوی نفسی کنار هم قرار نگرفته و در نتیجه مشکلی برای تداخل نیست.